ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه است و آخرین روز از ماه تیر 1403 رو سپری می‌کنیم که دقیقاً برابر است با 21 ژوئیه 2024 میلادی. سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز می‌ریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم کامبیز کراماتی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه. کامبیز
سلام. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای هم تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف، رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. طراحان این قانون آن را به عنوان واکنشی به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور و ضامن لغو تحریم‌ها عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام دانسته و آن را باعث افزایش اختلافات ایران و جامعه بین‌المللی و همینطور افزایش فشار بر مردم ایران می‌دانند. پانتا بهرام، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در اینستاگرام از ممنوع فعالیت شدن خود خبر داد. به نوشته خانم بهرام، او پیامکی از حراست وزارت ارشاد دریافت کرده که در آن تاکید شده که او ممنوع فعالیت است و حتی اجازه تدریس هم ندارد. ظاهراً قرار بوده این بازیگر یک دوره آموزشی برای کودکان برگزار کند که با این ممنوعیت این امکان از او گرفته شده است. پانتا بهرام از جمله هنرمندانی است که در جریان اعتراضات سراسری 1401 موسوم به زن زندگی آزادی از معترضان حمایت کردند. خانم بهرام در میانه اعتراضات تصویری بدون حجاب از خود منتشر کرد و از هشتگ زن زندگی آزادی استفاده کرد. این بازیگر مدتی هم بازداشت بود. دادگاه عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مناقشه برانگیز شغلی را که منجر به اعتراضات خونین دانشجویی شد لغو کرد. بخش استیناف دادگاه عالی دستور یک دادگاه دیگر را که سیستم اختصاص سهمیه را بازگردانده بود لغو کرد. بر اساس فرمان آن دادگاه که ماه پیش اعلام شد، در 93% از مشاغل دولتی اولویت استخدام با بستگان کسانی بود که در جنگ 41 سال پیش با پاکستان کشته شده بودند. در جریان اعتراضات دانشجویی جاری دست کم 115 تن کشته شدند. در پی انتشار تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، یک سخنگوی دانشجویان معترض به خبرگزاری فرانسه گفته است تا زمان برآورده شدن همه خواستهایشان اعتراضات ادامه خواهد داشت. اینترنت و سامانه پیام متنی تلفن‌های همراه در بنگلادش قطع است و منع رفت و آمد هم تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی تمدید شده بود. بنابر اعلام دولت، وضعیت اضطراری در این کشور تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع فدراسیون روسیه میگوید جنگنده‌های این کشور مانع از ورود دو بمب افکن استراتژیک آمریکا به حریم هوایی روسیه بر فراز دریای بارنت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع فدراسیون روسیه، در پی شناسایی اشیاء پرنده‌ای که در حال نزدیک شدن به حریم هوایی روسیه بودند، جنگنده‌های میگ 29 و میگ 31 به منطقه اعزام می‌شوند. میکای اعزامی در محل دو بمب افکن استراتژیک B-52 آمریکا را شناسایی و رهگیری می‌کنند. در ادامه بیانیه آمده است که با نزدیک شدن میکا بمب‌افکن‌های آمریکایی تغییر مسیر داده و از مرز فدراسیون روسیه دور می‌شوند. پنتاگون هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. روسیه پیشتر هم موارد مشابهی را در ارتباط با نزدیک شدن هواپیماهای سایر اعضای ناتو به حریم هوایی این کشور گزارش کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه به آمریکا می‌رود، قرار است سه‌شنبه عصر در واشنگتن با جو بایدن دیدار کند. آخرین دیدار رهبران دو کشور اندک زمانی پس از حمله نیمه مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل در تل‌آویو رخ داد. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف عمدتاً بر ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی متمرکز باشد. آمریکا گرچه همچون اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند، اما با حضور در گفتگوهای غیر مستقیم برای برقراری آتش‌بس و پایان دادن به ماه‌ها جنگ خونین تلاش کرده است. آقای نتانیاهو که قرار است روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند، اخیراً با انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی به تندی از دولت ایالات متحده برای متوقف کردن انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل انتقاد کرده بود.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو با ما بود و آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون رسوند. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. موشک پرانی از یمن، آژیر خطر در ایلات و اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی صلح جهانی را به خطر میاندازد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب و نمایندگان خواستار شنیده شدن صدای واحد در کشور شد. همچنین در این مجله از آخرین تحولات در بنگلادش براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله تحلیلی خبری. اما یک روز پس از تهاجم پهپادی حوثی‌های یمن به یک ساختمان تجاری در تل‌آویو که یک کشته به جا گذاشت، جنگنده‌های اسرائیل روز شنبه به اهداف نظامی حوثی‌ها در نزدیکی بندر هدیده یمن حمله کردند. حمله‌ای که گفته میشه در نتیجه آن دست کم 3 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن اعلام کردند که بیشتر مجروحان در حملات هوایی اسرائیل دچار سوختگی شدید شدند. به گزارش این رسانه‌ها، اسرائیل تأسیسات نفتی و یک نیروگاه رو هدف حمله قرار داده. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم فرنوش رام از تل‌آویو و ابتدا از او پرسیدم که ارتش اسرائیل بعد از این حمله چه نظری دارد.
از بامداد یک شنبه که خبر اقدام گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران در شلیک موشک زمین به زمین از نوع بالستیک از خاک یمن به سوی بندر جنوبی اسرائیلی ایلات منتشر شد، ارتش اسرائیل بعد از دقایق اعلام کرد که این موشک رو اسرائیل تونسته توسط اون سامانه پیکان 3 که مربوط به مقابله با موشک‌های دوربرد است در آسمان منطقه و بسیار دورتر قبل از آن که وارد حریم هوایی اسرائیل بشه رهگیری کرده. بندر جنوبی ایلات در 9 ماه اخیر هدف برخی از حملات پهپادی حوثی‌ها قرار گرفته بود و حقیقت اینه که هم شهردار ایلات و هم بسیاری از نیروهای محلی در منطقه تاکید داشتند که اسرائیل نباید از همون روز اول اجازه میداد که این نوع حملات تکرار بشه تا جایی که حوثی‌ها این جرأت رو به خودشون بدن که با موشک زمین به زمین بخوان اسرائیل رو هدف قرار بدن که فعلا ناکام بودن. شهردار گفتش که اقدامی که دیروز اسرائیل در بمباران بندر هدیده انجام داد باید همون از 9 ماه پیش شروع میشد که حوثی‌ها حساب کار خودشون رو بدونن. در هر حال آنچه که امروز رخ داده و آنچه که اسرائیل شب گذشته انجام داد در واکنش به اون کشته شدن یک شهروند اسرائیلی در روز جمعه در حمله پهپادی حوثی‌ها یک اوج جدیدی در جنگ منطقه محسوب میشه. از آنچه که رسانه‌های اسرائیل میگویند چنین برمیاد که اگه هر بار حوثی‌ها بخوان دوباره اهدافی رو مورد حمله قرار بدن، ارتش حتما واکنش بسیار شدیدی به زیرساخت‌ها و مخصوصا منابع انرژی حوثی‌ها در یمن نشون خواهد داد.
خانم رام، از وضعیت اسرائیل برای ما بگین در حال حاضر.
روز جمعه وقتی که اون پهپاد وارد اون زشت ساختمان‌های ساحلی در تل‌آویو شد و یک مرد 50 ساله مجرد اسرائیلی رو کشت که موتور پهپاد دقیقاً وارد سالن خونه شده بود و 10 نفر دیگه هم زخمی شدن، نگرانی‌ها وجود داشت، ولی خب ارتش و نهادهای امنیتی تاکید داشتن که تا اون روز تلاش کرده بودند که از درگیری مستقیم نظامی با حوثی‌ها خودداری بکنند، همون گونه که در این 9 ماه و نیم کم و بیش در برابر حزب الله لبنان هم مدارا کرده بودند تا این جنگ غزه به یک جنگ منطقه‌ای گسترش پیدا نکنه. ولی در هر حال یک مقدار نگرانی به نسبت هفته قبل مسلماً بیشتر هست، اما الان ارتش تاکید داره که هوشیاری خودش رو بالا برد و اقدامات بسیار قاطع و کوبنده‌ای نسبت به تمامی تحرکات در منطقه علیه اسرائیل نشون خواهد داد.
گفتگویی بود با همکارم فرنوش رام از تل‌آویو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک شنبه صبح تلاقی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی با یکدیگر بود. مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته تعطیلی کار خودش را آغاز کرد و مسعود پزشکیان هم سرزده وارد صحنه علنی مجلس شد و از اونجا نمایندگان و رئیس جمهور منتخب به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مجلس خواست نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد و به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان هم توصیه کرد وزرای پیشنهادی نباید سابقه سو داشته باشند و به آنهایی که به نظرشون افق آینده تاریک است نمیشود کاری سپرد و نمیتوان به آنها مسئولیت کلیدی داد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
رئیس و نمایندگان مجلس 12 قبل از ظهر یک شنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و دیگر نمایندگان در صف نخست نشسته بود. مسعود پزشکیان نماینده دوره 12 مجلس است و هنوز رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور 14 آغاز نکرده. آیت الله خامنه ای درباره همین حضور مسعود پزشکیان در کنار نمایندگان مجلس گفت:
حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم لحاظ قانونی ایشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون. هم
صبح امروز مسعود پزشکیان به طور غیر منتظره وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم شده بود، تا جایی که محمد باقر قالیباف از این حرکت رئیس جمهور منتخب تعجب کرد که بدون پروتکل و تشریفات وارد مجلس شده است.
ما هم اینجا از حضور ایشون متوجه شدیم. بنده هم عرض خیر مقدم دارم به برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر پزشکیان که هم از دوستان و هم از همکاران ما در مجلس بودند و امروز هم توفیق داریم که در خدمتشون هستیم. عرض خیر مقدم دارم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رم به قول معروف و تشریفاتی رم ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست.
اما در مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده تندرو و از حامیان سعید جلیلی از فرصت استفاده کرد و این گونه با محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داد.
آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمیشود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی میکنن، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنن قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
با این وجود بعد از جلسه علنی مجلس و دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای گفت مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد.
سیاه نمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های همه است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش.
روز جمعه هم بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی از آنان به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می شود علیه محمد جواد ظریف شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورت رو گم کن! ظریف گورت رو گم کن!
این شعارها بعد از آن شدت گرفت که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر وزرای پیشنهادی پزشکان از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز بیشتری از اکثریت مذهبی کشور دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
با این وجود آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد که به نظر می رسد تقریبا همان ملاک هایی باشد که مسعود پزشکیان اعلام کرده است.
هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی دارید. کی می خواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت های سازندگی، میدان تولید، کی می خواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخص های مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود تاکید کرد موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست. با این وجود او از قانون اقدام راهبردی مجلس گذشته تمجید کرد، قانونی که تیم سیاست خارجی مسعود پزشکیان آن را یکی از موانع رفع تحریم ها می داند.
گزارش وحید پور استاد را می شنیدید. همچنین با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. پانتا بهرام، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، با انتشار پستی در حساب کاربریش در اینستاگرام از ممنوع الفعالیت شدن خودش خبر داده. خانم بهرام از جمله هنرمندانی بود که در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در مخالفت با حجاب اجباری تصاویر بدون حجاب خودش رو منتشر کرد و درباره اون سخن گفت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید در این مورد.
سلام پانتا جان، متاسفانه زورمون نرسید، انشالله به زودی برگزار میکنیم. تنها همین دو جمله در گیومه سرآغاز پست تازه پانتا بهرام است، بازیگر سینمای ایران که با هشتگ ممنول کار و ممنول فعالیت اعلام کرد دیگر حتی اجازه تدریس را هم ندارد. پانتا بهرام در صفحه اینستاگرام خود نوشته چرا؟ من که کارمندشون نیستم. بر اساس کدام قانون حراست وزارت ارشاد میتونه کسی رو ممنوع کار یا ممنوع فعالیت کند؟ پانتا بهرام که جزو اولین بازیگرانی بود که در بهمن 1401 با انتشار یک ویدیو در صفحه رسمی اینستاگرامش بدون روسری آشکارا از پوشش اختیاری خود و دیگر همکارانش حمایت کرد و خودخواسته از سینما کنار کشید.
این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از ما معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی.
حمایت هایی که نهایتاً علاوه بر ممنوع کاری در سینما به علت کشف حجاب در ملأ عام باعث شد پرونده قضایی هم برایش تشکیل شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد که بازیگران زنی که حجاب اختیاری انتخاب کردند دیگر اجازه فعالیت در سینما را نخواهند داشت.
من از شاهد هستم در همینجا چندین بار اعلام کردم که هر حال کسانی که قانون رو رعایت نمی‌کنند امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
پانتا بهرام از جمله اولین کسانی بود که به سخنان وزیر ارشاد واکنش نشان داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت: الهه و نیلوفر و توماج و فاطمه در زندان و دختران و پسران قشنگی که چشم دادند یا جان دادند، ممنون کاری، حتی آخرین دغدغه من هم نیست، تمام. کتایون ریاهی اولین بازیگری که در حمایت از اعتراضات مردمی بدون حجاب در انظار عمومی قرار گرفت نیز نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی دهد، شما کی باشید؟ ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران هم نوشت: دلیل پشت کردن ما به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما گذاشتید هنوز داره خون میچکه. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما دیگر به سر نمی‌کنم. کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما نیز در واکنش به ممنول کاری زنان بازیگر در بیانیه مشترک اعلام کردند که ممنول کاری زنان سینمای ایران خلاف قانون اساسی است و علیه وزارت ارشاد اقدام به پیگیری قضایی می کنند و در کنار همکاران زن خود می ایستند. وزارت ارشاد هم چندین بار تنها برای عادی سازی شرایط اعلام کرد بازیگرانی که تغییر روی دهند می توانند دوباره در سینما حضور پیدا کنند. صحبت هایی که هیچ کدام از بازیگرانی که در همبستگی با اعتراضات مردمی حجاب اجباری را کنار گذاشته به آن اعتنایی نکردند و خودخواسته در حاشیه و خارج از فعالیت های سینمایی قرار گرفتند. وزارت ارشاد در مقابل نه تنها به ممنول کاری این افراد در سینمای ایران بسنده نکرد، بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد و کمترین فعالیت های آنها را حتی خارج از حوزه سینما با محدودیت روبرو کرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما رسانه‌های بنگلادش گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی رو که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده رو لغو کردند. در پی انتشار این تصمیم یک سخنگوی دانشجویان معترض به خبرگزاری فرانسه گفته تا زمان برآورده شدن همه خواسته‌هاشون به اعتراض ادامه میدن. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از 30% به 5% کاهش دهد. در این گزارش‌ها آمده که 2% از فرصت‌های شغلی دولتی همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح عقب مانده و معلول اختصاص دارد. بنابراین بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، 93% از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آورند. دولت شیخ حسینه در سال 2018 نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان باختند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند. روز شنبه شهیدا، یکی از بستگان یک معترض کشته شده، به خبرگزاری فرانسه گفت:
برادرزاده من خیلی بیگناه بود. او چیز زیادی نمی‌دونست. او چنین بچه‌ای بود. اونها رو با وجود بیگناهی کشتن. من عدالت میخوام. چرا برادرزادم رو کشتند؟ او هیچ کاری نکرده بود، فقط یه دانشجو بود.
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است. دانشجویان معترض میگویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد دارد که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند. پاپی شیخ یک دانشجوی 25 ساله.
این حکومت نامشروع دنبال کشتن دانشجوهاست. همینجوری به سمتشون تیراندازی میکنن و مثل گنجشک میکشنشون. هر 7-8 ثانیه یه مجروح میاد که همشون هم دانشجو هستن.
در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از سوی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود. اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت شخص نخست وزیر را که از 15 سال پیش تا کنون بر سر کار است هدف گرفته است. بر اساس گزارش ها در داکا معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حسیب الشیخ 24 ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شده بود به خبرگزاری فرانسه گفت این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست و خواسته معترضان فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است. دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر هم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان است. محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک‌ها، زندگی عادی در این کشور 170 میلیون نفری را مختل کرده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما دوره 24 لیگ برتر فوتبال ایران قراره تا چند هفته دیگه شروع بشه و موضوع تجهیز و نوسازی ورزشگاه‌ها به ویژه استقرار کمک داور ویدیویی یا همون VAR همچنان مطرحه و مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال اما سخنان زد و نقیزی در این باره میگن. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
کمتر از یک ماه دیگر رقابت‌های فصل 24 لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می‌شود. این در شرایطی است که همچنان درباره بکارگیری سامانه بازبینی ویدئویی لحظه‌های حساس مسابقه یا همان VAR اما اگر وجود دارد. در تازه ترین اظهار نظر، کیومرث هاشمی وزیر فعلی ورزش و جوانان گفته که 110 میلیارد تومان برای VAR تأمین اعتبار شد و قطعاً فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر به گفته او با VAR برگزار می‌شود. این در حالی است که هنوز اغلب ورزشگاه‌های ایران فاقد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بکارگیری VAR و نصب دوربین‌های متعدد هستند. در همین حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که عملکرد او در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری همراه بوده، اخیراً در نشست کارگروه ویژه رقابت‌های لیگ برتر فصل 1403-1404 گفته که با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جدید لیگ کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، یکی از الزام‌های باشگاه‌ها بازسازی ورزشگاه‌ها و برگزاری رقابت‌ها طبق دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC است. او نگفته که انجام این مهم در چه مرحله است و چه تعداد ورزشگاه‌های فوتبال ایران مطابق استانداردهای AFC بازسازی شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته که تا زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر، ستادی از نماینده‌های باشگاه‌ها، شرکت توسعه تجهیز و فدراسیون فوتبال باید تشکیل شود تا روند آماده‌سازی ورزشگاه‌ها هر روز پایش شود. او درباره ورزشگاه آزادی تهران هم گفته که بخش‌های VIP و CIP و جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی باید بازسازی شوند و این موضوع برای کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است. آنطور که اعلام شده، باشگاه‌های ایران بابت کمبود امکانات ممکن است تا $300,000 جریمه شوند. موضوعی که کار را برای باشگاه‌ها و میزبانی ایران در رقابت‌ها سخت می‌کند. فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با خبرها و پرونده‌های مربوط به فساد دست به گریبان است و چند مسئول فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در پیوند با این موضوع احضار یا حتی بازداشت شدند. بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل 24م لیگ برتر از 25 مرداد 1403 آغاز خواهد شد.
با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما توصیه میکنم اگر اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید به نشانه radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو جستجو کنید. همینطور پادکست‌های متنوع رادیو فردا رو میتونید بنا به سلیقه‌تون انتخاب کنید و گوش بدید. سپاس که تا این لحظه همراه ما و مجله ما بودید.